قابلیتشون به فعلیت رسیده. درست اونها هم از مادر متولد شدن. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً. اما ببینیم چجوری توانستن که در این سیر سعودی از خلق به حق در مقام دعا، در مقام خوندن حق متعال، چجور توانستن این تشرف را حاصل بفرمایند؟ بعد چطور میشه که فرمایشاتشون در دعا هم یک حالتهای مختلف داره؟ یه حالتهای مختلف. گاهی میبینید که فرمایش جوریه که خیلی امید آوره، بعضی از جمله‌ها طوریه که خیلی ترسناکه، دهشت آوره، وحشت آوره. انسان وقتی جمله دعا رو میخونه، او رو میبینی قبضش گرفته، تو قبض افتاده، عجیب به دهشت افتاده، چه کنم، این دعا چی میگه؟ بعد ناگهان یه جمله دیگر آمده، باز تو بستش برده، دم به دم اسم شریف یا قابض یا باسط، اسمای الهیه در جان انسان کامل در حال آمده شده که اینها رو میفرمایید جان اونها به تعبیر ائمه علیهم السلام، ما از اهل بیتی هستیم که بیت ما مختلف الملائکه، ملائکه ها اینجا در حالت ترددن، ملائکه قوای عالم اسمای حسنای الهیه اینجا رفت آمد میکنن، اینجا تنزل، اینجا فرود و برخاست دارن، اینجا فرودگاه اسماء الله است، اینجا محل ظهور اسماء الهیه، اینجا محل آمدن ملائکه الله است. ملائکه هم اصنافی دارن، اقسامی دارن. اینها بعضی ها خیلی عالین، خیلی خوشتشیرن، خیلی سنگینن. اونها میاین ائمه طوری میشن. وقتی از اون ملائکه غلاظ و شداد در قلبشون نازل میشوند، میبینید حالشون یه حالت عجیب غریب دیگریه. اون ملائکه بشارت و تبشیر و در مقام بسط و اونها میاین، اینا میبینید یه جوری هم. حالا فرمایش جناب میر جواد آقا را ملاحظه بفرمایید، چون خودشون چشیدن. یکی از آقایون فرمود از علامه طباطبایی سؤال بیتی از ابیات دیوان حافظ رو کردم، ایشون فرمود در جواب که باید حافظ شد تا فهمید حافظ چه میگویه. این که الان عبارت جناب میر جواد آقا جان رو دارم میارم، برای اینکه مرد رسیده چشیده حرفاش به صرف گفتار نیست، بدون حضور و مراقبت نیست، تازه اسم کتابش رو گذاشته المراقبات. هر ماهی، هر روزی چه مراقبت هایی رو انسان بفرماید، حواسش رو جمع کنه، کشیک نفس بکشه. در ماه رمضان چه مراقبت هایی رو برای نفس دزدگیر بگذارد، برای نفس تله بگذارد، او رو به تله بگیره. چجوری مراقبت کنه که این پرنده رو تو تله بیاندازه که اینو بتونه افسار بزنه به غیب نظام هستی، سوقش بده، چون خیلی سرکشه، خیلی در روه، عجیبه، به تله نمیفته، خیلی دیر گیر میفته، خیلی دیر گیر میفته. نفس، عنوان نفس رو، عقل، عقل اون روح انسان در مقام توحد و توجه به غیبه، اون نه خیر، اون تله افتاده هست. عقل همیشه تو تله غیب، عقل اگر عقل است همیشه در تله است، همه در همیشه در جال عالم غیب افتاده، جال یعنی تله، همیشه در جال غیبیه. نفس عنوانیست مربوط به حقیقت ما که تعلق به این سویی ها داره، این تعلقاتش به این سو باعث شده اسم او رو بگذارن نفس. این نفس دائما در گرفتاریه، این تو تله دنیا افتاده. چی کار باید بکنن که او رو به تله غیبی بگیرن، عقل نفس رو عقلانی کنه که دیگه نفس عقل بشه، یک پارچه این آقا عقل بشه؟ این کار دشواری. حالا این به عبارت اینا رو نگاه بفرمایید، بفرمایید که بل به ظنی ان احوال الانبیاء والاولیاء گمان من. این زن در اصطلاح جان بفرمایید از زن فرزندانتون رو ملاحظه بفرمایید. و زنی ان احوال الانبیاء و الاولیاء، این زن یعنی حالا به ظاهر الان میفرماید گمان من، اینها یک روش تقریب حرف زدنه. معمولا این بزرگان یه روشی که دارن میخوان همون ابتداءن در جا به مستمع به شنونده در جا نفرمایم که یقین دارم که مطلب اینه، میفرمان گمان من اینه، یه مقداری شنونده رو تکون میدن. این گمان همون یقینشه، منتها برای اینکه او را یه تلنگر بزنن بیدارش کنن که من این رو دارم بهت القا میکنم، تو هم حرکت کن ببین همینی که من یافتم میابی. بفرماد یقین من است، تا اگر بخوای از او قبول کنی لازمش اینه که به او فقط تعبد داشته باشی، بگی آقا چون آقا نیز جواد گفت من یقین دارم، پس حالا من که نمیدونم، خبر ندارم، نیافتم، حالا چون ایشون میفرماد یقین دارم پس چشم، نمیخوان شما را صرفا متعبد بار بیارن. اول یه تکون میدن میگن گمانم این، شما به فکر فرو برید یه تکون بگیرید، که انه اون میخواد به شما بفرماد که گفتم گمانم این است تا بیکار ننشینی، تو هم بری با جانت بیابی. بعد آهست آهسته که جلوتر آمدن میفرماد دیدی که گفتیم این بود، حالا اون وقت نمیتونی بهش مدعی بشی یا تو که همون اول گفتی گمانم اینه، تو که اول نگفتی یقینه، گفتم گمانم اینه برای اینکه تو رو به حرکت در بیارم، حالا حرکت کردی و یافتی، دیدی همون بود که گفتیم، نگاه فرمودی که در قالب زن میارن که زن گاهی به معنای یقینه، اما این رو در قالب زن میارن اسم مرحوم جناب آخوند در اسفار. ما الان بعضی از این معترضین اسفار رو کتاب هاشون رو میبینم، اشکالاتشون رو مشاهده میکنم، عجیب بنده خدا تو چقدر دوری، تو چرا با مزار مرحوم آخوند آشنایی نداری؟ آخوند اگه در این 9 جلد فرض 10,000 مطلب نوشته، شاید در این 10,000 مطلب گاهی 7,000-8,000 مطلبش فقط مربوط به دیگرانه، اونی که خودش در لابلای گفته هایش اون نظر رسیده شده چشیده اوز، اون را اگر بتونی استخراج کنی کار دشواریه. و نظام تعبیر علامه قزوینی، رفیع قزوینی فرمود اسفار یک کتاب هم سهل است هم صعبه، هم دشواره، سنگینه، چه اینکه فرمودن قرآن یا در تعبیرات آمده روایات اهل بیت ما صعب مستصعب است، روایات صعب دشواره، در این حال مستصعب است، اصلا طلب دشواری داره، هر کی میخواد به فهم روایات راه پیدا کند باید کتلها طی کند، چه کتلها باید طی کنی طی که تا این رمزها را پی بری پی، که فرمود 1001 کتن باید طی بکنی تا اون رمزی که موسای کلیم در اون روایت آمد مریض شد و به پزشک نرفت و تشر بهش زدن تا به پزشک نروی تو رو شفا نمیدهیم، میخوایی به رمز این روایت پی ببری باید 1001 کتن طی کنی تا ببینی روایت یعنی چه. ظاهرش خوندن راحته اما به سرش رسیدن مشکله، احادیث در این حالی که سهلن آسانن در معرض همگانن، همه میگوین فهمیدیم، اما در این حال صعبن، دشوارن، سنگینن، مستصعبن. و بفرمایید که به خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام در حدیث شریف ثقلین یا ثقلین به عنوان یک سنگینی مطرح شدن، قطعا به وفق جانشون که سنگینند سبک نیستن، اونچه از زبانشون بیرون می آید سنگینه، فهمش دشواره. ولذا به فهم روایات، به ادعیه، به جمله های دعا، یه جا می بینی که روایت داره ولا تقل للدهر عرف فان الدهر اسم من اسماء الله، مبادا بگی روزگار افت بر تو، برای اینکه روزگار یکی از اسمای حسنای الهی است. تو اینکه میای شب عاشورا میبینی جناب سید الشهدا میگه افن لدهن کم لک من خلی، اینا چجور با جمع کرد؟ آقا چی میفرما؟ او روایت چی میگه؟ کدوم درسته کدوم درستی؟ هر دو درستن. تو چه ببینی؟ تا ببینی چه خبره؟ به او روایت فرمود اف نگید یعنی چه؟ و آقا اف فرمود یعنی چه؟ و لزوم نداره بگی او روایت را بگیم، نه حرف امام حسین درسته، اون روایت منتفیه، بیا رفعه. برای همین است که در مسائل فقهیه در علم اصول آمدن به عنوان یک کد و رمزی برای فهم فقه، بحث تعارض بین دو تا دلیل یا ادله را که کیفیت رفع تعارض باید به چه نحوه باشه بحث فرمودن. اینها توجه میخواد. حالا با این حرفا ببینید میفرماد و ظنی گمان من این ان احوال الانبیاء والاولیاء حتی سیدهم نبینا صلی الله علیه و آله و سلم کانت مختلفتن. احوال انبیاء در فلاسل شیب روزگارشون، در حالاتشون، در روزهایشون، در شبشون، با خانوادهشون، زندگی خصوصیشون، برخوردهای عمومیشون، گاهی در برخورد عمومی با مردم چه تشر، چه تند. روایات نگاه بفرمایید، گاهی آقا جان خاتم انبیا وقتی که مثلا یک حرفی، یک مطلبی، یک چیزی ناشایست، نادرست در محضر آقا گفته میشد و آقا به اذن الله میخواستن برا شفته شوند، اونچنان غضب چهره مبارک آقا را از درون مورد تأثیر قرار میداد که میفرمودن در روایت آمده گاهی رنگ و صورت آقا جان کنه او داره سیاه میشه، این رگهای مبارک گردن آقا اونچنان برخواسته برا شفته که اگر اون غضب معنوی روحانی آقا بخواهد بیاید در نشأه طبیعت به صورت یک شیء مادی طبیعی تجلی بفرماید، آتش ها میشه. همین آقا جانه که در یک جای دیگر داره که دیگه خوشروتر از آقا، زیباتر از آقا، که دیگه نگاه به صورت او اصلا سیر شدنی نیست بیننده. اینم داره فراز نشین ها را ببین چی پیش میان. فرمود گمان من اینه که احوال انبیا و اولیا حتی سید و آقای انبیا که پیغمبر ما باشه کانت مختلفتن، احوالشون گوناگونه. چی پیش میاد با توجه کرد اون لحظه ای که حال برای آقا پیش آمده غضبناک شده، چه اسماء اللهی در آقا ظهور کرده که الان آقا اینه، الان دیگه جبروته، الان جلاله، الان خشمه، الان غضبه، الان از غضب طوری شده که لب و دهن آقا جان خوش گرفته، اصلا میخواد ترک بگیره، اینجور غضبناک. چیشه؟ الله اکبر. بله الان چه اسمی بر او تجلی کرده؟ الان دعاهای روز مبارک رمضان رو که میخونی امروز میگه این چند چیز رو خدایا از تو میخواییم، به حق فلون اسم تو، فلون اسم تو، فلون اسم تو. این اسماء الله چه مناسبت دارن که وقتی بر انسان ظهور میکنن انسان این چیزها رو امروز میخواد، فردا یه چیزهای دیگری میخواد؟ چیه؟ این چند تا اسم امروز باز بر آقا ظهور کرده که آقا باعث شده امروز این چند تا اسم بخواد. شاید در یک مناسبت دیگری یه حال دیگری به آقا دست بده، فرض در روز دوم ماه رمضان باز یه دعای دیگری غیر از این دعایی که الان برای ما نقل شده آقا بفرمایند. شاید برای یک روز ماه رمضان در 10 تا سال 10 روز جداگانه 10 اسم از اسماء جدا بر آقا تجلی کنه و آقا به وفق هر اسمی هر اسمایی چیزهایی رو بفرماین. مگر تجلیات اسمایی حق تموم میشه؟ مگر تمام شدنیست؟ مگه نمی فرمودن بهشت مطلقا از تجلیات حضرت امام سید الشهدا است؟ خب بهشت ببینید چقدر فراز نشی، باز تو خود بهشت داره. جناتون تجری من تحت الانهار، انهار من عسل تولی، انهار من لبن مثلا سائق للشاربین از شیر تولی، انهار و نهرهایی از آب صاف زلال تولی، انهاری از خمر و نهرهایی از شراب تولی. این اطوار اطوار چیه؟ اینجا حرول این، اونجا بهشته، اونجا بهشت اوله، اونجا عالی ترشه، اونجا جنت اللقاء. این تجلیات، این حقایق به وفق چی حاصل میشه؟ همه هم یک انسانه، یک خاتم انبیاست که از انزل مراتب بهشت تا اعلى مراتب بهشت و حتی تمام اون چه که در جهنم هم ظهور می کند بر جهنمیان هم باز هم از تجلیات غضب خاتم انبیا و صاحب او خدای متعال. این حق متعال یک حقیقت، چه حقیقتی که یک جو بهشته یک جو جهنم نشون میده، یک جو غضبناکه یک جو چقدر لطیفه، یک جو چجور در همون مقام جنت اللقا هم چجوری بر کسانی که در حضور تام اویان تجلی میکند که لمن الملک اليوم، کی خودش بگوید لله الواحد القهار. فرمایش میر جواد آقا خیلی ریشه داره، خیلی پرورش میخواد. فرمود احوال انبیا حتی سید انبیا مختلفه و سبب اختلافها اختلاف و تجلیات اسماء الله تعالی لهم على وفق حکمت الله جل جلاله فی تربیته. که اجازه بفرمایید راجع به این جمله های ایشون باز عرایضی تقدیم بداریم. خیلی به نظر میرسه که کلید فهم اختلاف سبب مراتب گوناگون روایات ادعیه چیه؟ چرا اینجور فراز نشین داره؟ چیشونه؟ چیه؟ چیه؟ یه جا که میبینی امیر المعتل مالکو انا المملو انت العزیزو انا الزلی، یه جا امام باقر اللهم منی اسألو که به بهائه که به ابهاهو و کلو بهائه که بهی، اصلا از اول تا آخر این دعا حرفی از این که من گناه کردم منو ببخش، تو غفاری، تو ستاری، هیچی فرما شدن. فقط من از تو بهایتو میخوام، علمتو میخوام، جبروتتو میخوام، عظمتتو میخوام، چه میخوام اینم میخوام اینم. اما همین امام باقر در یه دعای دیگر یه جوری دیگر زجه میزنه. این امام امیرالمؤمنین یه جا در یک دعا اونجور اوج، در یک دعای دیگر اونطور حزیز، اونجور به ذلت افتاده. اینا چیه؟ این فرمایش که الان جناب میر جواد فرمودن انشالله به عنوان یک رمز شریفی است که حالا اگر اجازه بفرمایید بدون عجله این فرمایش ایشون رو دنبال کنیم تا عرایضی هم که در لابلای فرمایشاتشون داریم تقدیم محضر انورتون بداریم. دانشگاه حضرت امام صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به تعبیر اون عارف بزرگوار فرمود بحر زخار علوم الهیه و کسی که علم جف وقتی به دست مبارک امام صادق رسیده که جف علم به اسرار کمون غیبی عالم است به اذن الله، وقتی رسید به امام صادق این علم در اوج خودش قرار گرفته، گرچه قبل از ائمه علیهم السلام در بین انبیا هم بود اما از امیر المؤمنین در عصر پیغمبر که این علوم شروع شد در زمان حضرت امام صادق چه اوجی گرفته. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا چون شب دوم ماه گرانقدر هست، امروز هم که به لطف الهی به محضر این ماه تشرف حاصل فرمودید، اجازه فرمایید یه ابیاتی را انشاءالله میخونم که این ابیات یه حال و هوایی را به لطف الهی به همه من در رسیدن به این فهم آیات روایات به ما عطا بفرماید انشاءالله. دلاراما دل دیوان عمد به صحرای غمت کاشان عمد کاشانم ده کاشانم ده. غم خیلی مزه داره اگه فقط بتونه آدم تحمل کنه. بعضی ها حالهایشون عجیب منقلب میشه، به گریه میفتن و عجب میفتن، منتها تحمل چون نمیتونم بکنم خیال میکنم بد حالیه، نمیدونم خوش حالیه، منتها تحملش سخت و البته سخت و خیلی مشکل آدم بتونه تحمل کنه. دلارام الهی هر کی قبض است میخواد بهش بده، به حسن قبض بده که یا قابض یا باسط ها میابرد. آخه ای بکنجه دست خیش دارم پیمانم ده خدایا رجب آن بود و شعبانم چونینه همینجوری ما و ما داره میره پیریمون فرا داره میرسه اگر حادثه واقعی خلاف طبیبیش نیاد دیگه رو به رفتنی خیل جاد از چنگ هر افزان عمده یا الله آی چمرده بی پلو بالم به دام اول خون منو تو طلب گرفتی نه بردارم و نه پر تو طلب دادم تو ای سیادم آب و دانم ده ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد در دام مونده باشد سیاد رفته باشد تو ای سیادم آبادانم ده آخه ای چونالی حسن گوید چه کس را نشان خانه جانانم به تعبیر امام حسین علیه السلام تو دعای عرب فقط دفعت دل عبال مهمه خدای بعد جایی گرفتم کل عالم منو به سوی تو برز دادم حالا تو خود دانی چه با ما میکنی تو بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا به حق حضرت امام صادق اسم اعظمت صدق و صفا را انشاءالله بر همه دلها تابان بفرما بر درجات امام و شهدا بیفزا کشور ما مملکت ما مقام عزیز رهبری همگان در پناه حضرت بقیت الله حفظ بفرما بار الله روز به روز بر نورانیت دلها بر ایمان قلبهای همگان بیفزا کدورت ها و دشمنی ها و نگرانی ها را از اجتماع ما بیرون بفرما صفا و سکینیت جوان های ما رو روز به روز بیشتر بفرما من نبی با مجلی